بالقرآن
بالقرآن بالقرآن بالقرآن نور القلب.
در سوره رعد آیه 17 آیه‌ای داریم، اما آیه مشهور علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند درباره تأثیر یاد خودش در آرامش دلها اشاره میکنه. برای این ترجمه این آیه مترجمین راه‌های مختلفی رفتن. مثلا جناب آقای انصاریان گفته علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی آگاه باشید، دلها فقط به یاد خدا آرام میگیرد. یا آقای صلواتی گفتن هان با یاد خداست که دلها آرام میگیرد. یا مرحوم سراج گفتن آگاه باشید، به یاد خدا آرام مییابد دلهای مؤمنان. یا آقای صفوی در ترجمهشون آوردن بدانید که تنها با یاد خدا دلها آرامش مییابد. ما قبل از اینکه به ترجمه پیشنهادی خودم برسیم دو تا نکته رو اشاره کنم. ببینید، یکی از ادات پرکاربرد قرآن ادات تنبیه. ادات تنبیه در زبان عربی برای توجه دادن مخاطب به کار میره. الا، اما، ها، اینا از ادات تنبیه هستند، یعنی برای هشدار، برای بیدار کردنه. در فارسی معادل الا، اما و ها یعنی آگاه باشیده. یه نکته. نکته دومی که حرف جر با در به ذکر الله برای استعانت به کار میره، یعنی الا به ذکر الله یعنی آگاه باشید به کمک یاد خدا تطمئن القلوب. سومین نکته اینه که خداوند در این آیه به ذکر الله رو مقدم کرد بر تطمئن القلوب. میتونست اینجوری بفرماید الا تطمئن القلوب و به ذکر الله، آگاه باشید که آرام میگیرن دلها با یاد خدا. نه، فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که حصر و تأکید روی به ذکر الله، یعنی تنها با یاد خداست که دلها آرام میگیره. وقتی ما با این نکات سگانه به ترجمان نگاه میکنیم متوجه میشیم که بعضی از مترجمین علا رو معنای درستی نکردن. بعضی گفتن بدانید، علا به معنای بدانید نیست. بهترین معادل برای علا همون آگاه باشیده. لذا هان هم خوبه، ولی آگاه باشید قشنگتره. نکته بعد این که این حصر رو هم بعضی از ترجمان نیوردند، حصری که با به ذکر الله گفتیم، یعنی آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرامش میابد. این بهترین ترجمه برای این آیه است.
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
بریم به سراغ سیمای هدایتی و تفسیر این آیات. اشاره کردیم که ما در پاسخ دوم کافی بودن قرآن برای سعادت بشر موضوع گفتگومونه. خداوند همیشه در قرآن در صدده که خوبی و بدی، زشت و زیبا رو با هم مقایسه کنه تا ماهیت هر کدوم از اونا به خوبی برای ما منکشف بشه. خدا بعد از اینکه صفات اولوالالباب رو و انسانهای حق طلب رو و صاحبان خرد رو در آیات قبل مشروحاً بیان کرد، در قسمتی از آیات مورد بحث بخش از صفات اصلی مفسدان، یعنی کسایی که عقل و اندیشه واقعی خودشون از دست دادن رو خدا بیان میکنه و رسماً اعلام میکنه در آیه 25 سوره مبارکه رعد که والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسایی که عهد الهی رو بعد از محکم کردنش میشکنند، نقض میکنند، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و پیوندهایی که خدا فرمان به برقراری اون داده رو قطع میکنند، و یفسدون فی الارض، و در روی زمین افساد می کنند، اولئک لهم اللعنه، لعنت الهی بر اونها باد، و لهم سوء الدار، و مجازات سرای آخرت برای اونهاست. در حقیقت تمام مفاسد عقیدتی و علمی رو خداوند در سه جمله به صورت خلاصه بیان کرده. خیلی جالبه. اولین جمله همین ینقضون عهد الله، شکستن پیمانهای الهی، شامل پیمانهای فطری، پیمانهای عقلی و پیمانهای شرعی هر سه میشه. بعد دیگه چی؟ و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع رابطه ها، رابطه با خدا، رابطه با الله، رابطه با ولی الله، رابطه با خلق الله، رابطه با خلقت الله. و سوم و یفسدون فی الارض، فساد کردن روی زمین. در سه جمله تمام مفاسد عقیدتی و علمی بیان شده. کسی که پیمانهای خدا رو بشکنه، پیوندها رو هم از هر طرف ببره، آیا کاری جز فساد میتونه دیگه انجام بده؟ این تلاش ها و کوشش ها از ناحیه هر گروهی به خاطر رسیدن به مقاصد مادی یا تا مقاصد خیالی صورت بگیره و به جای اینکه اونها رو به هدف ارزنده نزدیک کنه، عملا دور میکنه، به خاطر اینکه لعنت خدا متوجه اینجور آدم هاست. لعنت هم یعنی دوری از رحمت الهی. بنابراین ما به اینجا میرسیم که روزی خدا با حساب کتابه. در آیه بعد خداوند دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خدا روزی رو کم و زیاد میکنه. کم و زیادی روزی به دست خداست. خدا روزی رو برای هر کسی که بخواد وسیع میکنه. یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر کسی بخواد تنگ قرار میده. و یقدر، یعنی و یقدر لمن یشاء.
الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر.
این آیه اشاره به این داره که اونها که به خاطر جلب درآمد بیشتر در روی زمین فساد میکنن، پیوندهای خدایی رو میبرند، عهد الهی رو میشکنند تا درآمد بیشتر به دست بیارن، تا بهره بیشتر از زندگی مادی پیدا کنن، توجه به این حقیقت ندارن که بابا روزی کم و زیادش هم دست خود خداست. این جمله علاوه بر این میتونه پاسخ به سوالی باشه که سریعا در آیه ذکر نشده، و اون این که بعد از بیان اون دو گروهی که حامیان حق و باطلن در آیات قبل، این سوال پیش میاد چطور خداوند همه اینها رو از مواهب و روزهای خودشون برخوردار میکنه. یعنی از مواهب الهی هم پیروان حق برخوردارن، هم پیروان باطل، هم آدمای خوب دارن بهره میبرن، هم آدمای بد. خدا فرمود روزی و کم و زیاد اون دست خود خداست، و در هر صورت این روزی متای زود گذره. اون چه باید روش حساب کرد همون سرای آخرته، همون سعادت ابدیه که انسان‌های خوب کردار دارند و انسان‌های بد کردار ندارند، عاقبت بدی دارند. و اینجاست که خداوند روی این نکته تکیه می‌کنه که مشیت الهی در زمینه روزی ها اینطور نیست که بی‌حساب کتاب باشه. یعنی خداوند بدون استفاده از اسباب به کسی روزی فراوان بده یا روزی او رو کم کنه، ابدا اینطور نیست. مشیت الهی بر این قرار گرفته که اون رو در لابلای اسباب این جهان انسان ها خودشون جستجو کنند. فرمود ابالله ان یجر الامور الا به اسبابها. خدا امتناع داره که به جریان بنازه کارها رو مگر با اسبابش. یعنی تمام کارها در عالم با اسباب ویژه خودش در حال جریانه. بعد در ادامه آیه 26 خداوند اضافه میکنه و فرحوا بالحیات الدنیا. این انسان های پیمان شکن، این مفسدان فی الارض، تنها به زندگی دنیا خوشحالند، خوشنودند، در حالی که و مال حیات دنیا فی الاخره الا متاع. زندگی دنیا در برابر آخرت متاع ناچیزی بیش نیست.
و فرحوا بالحیات الدنیا و مال حیات الدنیا
متاع. خداوند کلمه متاع رو به کار میاره به صورت نکره برای که ناچیز بودن دنیا رو خوب بیان بشه. همونطور که در زبان فارسی میگیم فلان موضوع متاعی بیش نیست، یعنی متاعی بی ارزشه، چیز غیر قابل توجهیه. در ادامه وارد آیه 27 میشیم. در آیه بعد بار دیگه خداوند ایراد انسان‌های منکر لجوج رو بیان می‌کنه و می‌فرماد و یقول الذین کفروا و کفار میگند لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه از جاسوی پروردگارش برش نازل نشده. جمله یقول که اینجا اومده فعل مضارع است، دلالت بر این داره که اونها این ایراد رو بارها تکرار می‌کردند و با اینکه کرارن معجزاتی از پیامبر دیده بودند و وظیفه پیامبر اینه که دلایلی بر حقانیت خودش از معجزات ارائه بکنه، بازم بهانه میگرفتن و معجزات گذشته رو نادیده میگرفتن و جالبه تقاضای معجزه جدید مورد نظرشون داشتند. به عبارت دیگه میتونیم اینجور بگیم همه منکران لجوج همیشه به دنبال معجزات اقتراحی میرند، یعنی انتظار دارن که پیامبر به صورت یک خارق العاده‌گر در یک گوشه بنشینه، هر کی از اونها از هر در وارد بشه هر معجزه‌ای که مایل باشه پیشنهاد کنه، پیغمبرم بلافاصله اون معجزه رو ارائه بده. تازه اونها اگه مایل بودند ایمان بیارن، اگر نبودنم ایمان نیارن. اگه دلشون خواست اون معجزه رو بپذیرن، دلشون هم نخواست نپذیرن. در حالی که ما میدونیم وظیفه پیامبران الهی در درجه اول تبلیغه، تعلیمه، هشداره، انذاره و انجام امور خارق عادت امور استثنائیه، به مقدار لازم، به مقدار ضرورت، اونم به فرمان خدا نه به خواست پیامبر انجام میشه این کار. اما کراراً در آیت قرآن ما داریم میبینیم که گروهی از انسانهای معاند بدون اینکه اعتنایی به این واقعیت داشته باشن همیشه مزاحم پیامبران الهی میشدن و چنین درخواستای عجیب و غریبی تحت عنوان معجزات اقتراحی داشتند. قرآن در پاسخ اونها میفرماید ای پیامبر به اینها بگو که خداوند هر کی رو بخواد گمراه میکنه، هر کیم که به سوی خدا برگرده مشمول هدایت الهی قرار میگیره. قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. این آیه 27 سوره مبارکه رعده.
و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.
اشاره به این حقیقت داره که کمبود شما از ناحیه اعجاز نیست، به خاطر اینکه به قدر کافی پیامبر ارائه معجزه کرده، کمبود شما از درون وجود خودتونه، لجاجت هاتون، تعصب هاتون، جهالت هاتون، گناهانی که صد راه توفیق شما شده، مانع شده از اینکه شما مؤمن بشید. بنابراین بیاید به سوی خدا برگردید، بیاید انابه کنید، بیاید پرده های جهل و غرور رو از تو خودتون دور کنید، بیاید خودخواهی رو از مقابل چشم عقلتون و فکرتون کنار بزنید تا جمال حق به روشنی دیده بشه. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. یعنی مشکل او نیست، مشکل ماییم، مشکل قلب‌های قبار گرفته ماست، چشم‌های آلوده ماست، عقل‌های فرسوده ماست. خدایا همه پرده‌های گناه، همه پرده‌های جهل و غرور و خودخواهی رو از جلوی چشمان همه انسان‌ها دور کن. خدایا ما رو مبتلا به لجاجت‌ها و تعصب‌ها و جهالت‌ها مگردان. خدای ما را از هر نوع گناهی که ما را از تو دور میکنه دور بگردان. خدای لحظه ما را به خودمون وامه گذار و ما را با حقایق ناب سوره رعد بیش از پیش آشنا بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن باشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. روشنفکرای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد داد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم. آه
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. نازل شد دنیا را از نور خدا آکن، زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند. خوشبخت دلی کز شوق لب تشنه این دریاست، معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
دوستان وقتتون بخیر باشه، هر جا هستید انشاءالله که سلامت و تندرست باشید و صبح بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. نوبت میرسه به پخش آخرین تلاوت از این بخش که اختصاص داره به آیات 31 تا 44 از سوره مبارکه قاف با صدای استاد شیخ محمود عبدالحکم به مدت 8 دقیقه و 17 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الرحمن بالغيب وجاء
عَلَيْنَا
دوستان آنچه شنیدید تلاوت آیات 31 تا 44 بود از سوره مبارکه قاف با صدای استاد شیخ محمود عبدالحکم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
سپاسگزارم از توجه و همراهی صمیمانه شما. به اتفاق همه همکاران تا سلامی دوباره، التماس دعا و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والضابين عنه واجعلني من المستشهدين بين يدي طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابه